أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آقایون لطف کنند دیگه بعد از من کسی وارد کلاس نشه.
باشه،
خواهش میکنم. ندارم اما از فردا دیگه بعد از خودم نمیپذیرم. دیروز به کجا رسیدیم؟ بریم سراغ سوال و سوال اول، مسئله شیعه و سنی رو ما توضیح دادیم. به نظرم یک تیکه دیگه باقی موند از این مسئله. پس ما گفتیم که بحث فقهی فایده نداره، یعنی بحث از جنس باید و نباید فایده نداره. بحث تاریخی هم فایده نداره و اصدق و شاهدن علامت دعینا که فایده ندارند این بحث ها، همین فضای موجوده که این دو نحوه بحث تا الان ریشه دعوا رو نخشبونده. عنایت بکنید یک نحوه سوم دیگری بحث وجود داره، استفاده از مسئله ای به تعبیر مرحوم آقای مطهری ولاء قرابت، هر چیزی که از خانواده محبت و عشق عاشقیه. بابا خدا اهل بیت رو دوست داره، پیغمبرم گفته من اهل بیت رو دوست دارم، من احبکم فاحد احب الله من ابغضکم فقط ابغض الله. این خانواده بحث ها، حالا این سبک رو هم باز میشه به نحوهای متعددی پیاده کرد. باز اینم مبتلا به خیلی ها به این سبک بحث میکنه. عنایت بکنید مسئله جدیه. متاسفانه خیلی ها واقعیت شیعه رو این میدونن. متاسفانه این هم غلط. امام شافعی که احد مذاهب اربعه اهل سنت، مال شافعی است. شافعی ها و مالکی ها و حنبلی ها و حنفی ها، چهار فرقه. امام شافعی فقیه یکی از این چهار مذهبه، بزرگ فقها یکی از این مذاهب اربعه شافعی، که شافعی ها به شیعه میگن خیلی نزدیکن. شافعی ها به شیعه نزدیکن. چرا نزدیکن؟
محبت.
آفرین، ریشش میشن ولاء قرابت. اما اینها هم شیعه رو رافضی میدونن. و قد رأی بعض الروافض کالخنازیر، بعضی از شافعیه دیده بود که یه شیعه مثل خنزیره، مثل خوکه. طوری یعنی اینا لج دارن و هل ایستادن سر قضیه به قول ما که باید کمر شیعه رو خورد کرد. اما حالا میخوام نشون بدم که دعوا سر محبت هم نیست. امام شافعی اشعاری داره در بحث اهل بیت، من یه بیتشو میخونم که شما ببینید. امام شافعی اینطوری گفته که چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ان کان رفزن حب آل محمد، ان کان رفزن حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. اگر حب اهل بیت مایه رفض و خروج از دینه، پس جن و انس شهادت بدن که منم رافضی ام. اینجور تعبیر از امام رافضی والله خیلی دمش گرم. بقول ما الان تو زمانه وسعت بال و فراخ و زندگی راحت و اصل پلورالیزم و هر کس هر غلطی بخواد بکنه و هر چرت و پرتی بخواد بگه، باز اقدر راحت در مورد اهل بیت حرف نمیزنیم. مواظبیم بالاخره آقا به چاک قباش بر نخوره و فلان. این امام رافضی تو او دوره ای که شیعه رو میگرفتن، قاضی نورالله شوشتری سالها و قرنها بعد از او دوره تو خفقان یه شیب نزولی تهی کرده، اولش تو اوج بوده بعد یواش یواش اومده پایین. تو قرنها بعدش که فاصله گرفتیم، قاضی نورالله رو تا فهمیدن ایشی از بردن زنده زنده تیک تیکش کردن، جسدش به باد دادن. فکیف به زمان آقای امام شافعی او اینطور حرف زده والا دلش کرد. با این وجود ایشون امام اهل سسندونه. پس دعوای شیعه و سنی باز به اینجا هم بر نمی کرده. پس نه از مقوله باید و نباید، یک، نه از جنس وقایع تاریخیه، دو، و نه بحث محبت و قرابته، سه. پس چیه این ماجرا؟ امروز اگر کسی رو بخوان شیعه کنی، یه قصه غم انگیزی داره. یه کسی رو اگر بخوان شیعه کنی، جناب آقای قدوسی شما جلسه پیش که نبودید، ما اینجا از جای دیگه شروع کردیم، نوار جلسه پیش رو باید گوش بدید، چون جلسه پیش این کلاس با کلاس شما فرق داشته. آره، امروز اگر کسی بخواد شیعه بشه، من از ام بحثای تطبیقیش هم میکنم باتون که ببینید ماجرا چه شکلیه. فعلا صرفه یه بحث علمی ما نداریم الان. یه کسی اگر بخواد شیعه بشه، برید از نقطه سرحداس بیاریدش، اول کافره بعد ما مسلمونش میکنیم، اول ملحد موحدش میکنیم، بعد موحد میشه، خب مسیحی ها و یهودی ها میدوزنش، حالا این مردی بکش بیارشی بره سلم را که مسلمونش کردی. اگه مسلمونش کردی که سری میره سنی میشه وهابی میشه، حالا پدرت در بده ایتونسی شیعش کن، اینش دیگه لن میخوره بهش، نفی عبد. اگر تا قبلی همش لن جهد بود، اینجا لن نفی عبده، تمام دیگه، بغضی میگیره دیگه، تمام میشه. علامه طباطبایی جناب آقای پروفسور هانری کوربن، که حالا من تو قسمت سوال دوم یا سوم عرضم اینو مفصل باز میکنم براتون که این کوربن کی بوده، کی بوده، یعنی یه درخت تنومند پر از شبهه بوده. کوربن میگیره ظرف 10 دقیقه، آقای کوربن گفت ظرف 10 دقیقه من رسون به اینجا که الان متوجه شدم تنها مکتب زنده دنیا تشیعه، با استدلال عقلی بر حیات امام زمان. اوفه، ما هنوز کل شیعه رو بذاریم رو هم که هیچ کدوم بلد نیستیم دلیل عقلی بیاریم که چرا امام زمان زنده است. حالا هیچ کدوم اعتقاد انحصاری شیعه است. اگه در مورد مهدویت بخواستیم صحبت کنیم، بعد میخوندم براتون از عبارات اوستا و انجیل و تورات که همه اینها اعتقاد دارن که مهدی موعود میاد. سنی ها قبول دارن، همه قبول دارن، سنی ها که قرآن قبول دارن، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، آیه 102 سوره مائده، سنی ها قبول دارن حضرت رو، تمام ادیان عالم قبول دارن، برهمایی ها قبول دارن، بودایی ها قبول دارن، که حالا این یه بحثی انشاءالله اگه خواستیم فرق ادیان بحث کنیم بعد بتون نشون میدیم ریشه کله ادیان ولو غلط برمیگره به انبیا، فقط مشکلشون تو تحریفه. خدا یه طوری مقرر کرده، بشر عجیبه، با عجیبه بابا و مامانش چی نمیتونه در بیاره، نداره، نه خودش داره نه پدر مادرش داره، تمدن بشری ولو اینهای منحرف، همه اینها آخرش باید با یه قانون کل ما بر از لا بوده و ینته یه لا ما بزاد به انبیا برگردن. لذا همه این ادیان هم ایتیکر دارن که همشون قبول دارن یه روزی یه کسی میاد منجی رو قبول دارن، اعتقاد انحصارش یه حیاتشه. حالا دلیل عقلیش چیه؟ بگردیم تو بهترین شرایط، ایدئالترین شرایط، بهترین ادبیات و گفتاری بچه‌های ما او روایت است که توی دادگستر جهان میخونن انشاءالله موقعی که خواستن پایشیش امتحان بدن، میخونن بسم الله الرحمن الرحیم، مثل خورشید پشت ابر، از خورشید پشت ابر نمیره اما نور میده، خب چه نور کو، خورشید کو، نور کو، یعنی چی؟ با نقل مشکل حل نمیشه. خب قربان رو شیعه کرد مستقیم، یعنی از الحاد با یه جهش تشیع، تمام، اگزیستانسیالیسم ملحد، یعنی ماهیت فکر الهادیه. پس ما یه راه دیگه ای بلدیم، باید بحث کنیم در مورد ولایت جزء اصول دینه. از مقبولیه هست و نیسته، برهان مفید یقینی بر معنی لخص میخواد. یک، بعد که برهانش رو اثبات کردیم بعد جزئیاتش با نقل اثبات میشه. دو، ما برهانش رو اینجا فاکتور میگیریم برای شما چون سخته، نقلش رو فعلا براتون میگیم تا برهانش رو انشاءالله شد وسطش یه. اما همین ادبیات برهانی ما او روی سکش نقل ما رهنمون شده ما رو به این جالبه الان که این سبک استدلال برهانی رو که ما باید بریم تو نقل ما خبر ازش هست و هزار سال کسی دنبال این نگشته، ما اینا رو یاد گرفتیم به برکت حضرت امام رحمت الله علیه و علامه طباطبایی. فصل 4 انسان و ایمان، فعالیت‌های التزازی و تدبیری های متنوع. خب برگردیم به سراغ سوال دوم. سوال دوم مسئله ولایت فقیه بگیم، ولایت فقیه بگیم. عنایت بفرمایید باز این مقدمه بسیار جدی و مهمی رو که برای شما میگم خیلی تعیین کننده است برای ما و اثر گذار. رفقای عزیز و بزرگوار، امروز در دنیا چند دو سه مقدمه میخوام بگم ها برای ولایت فقیه. امروز در دنیا مجموع شرایط حکومتی دنیا به سمت یه مدلی داره میره مثل ولایت فقیه. بیاران وجود داره. حالا یه توضیح ساده با زبون این که هممون متوجه بشیم میدن، با بعض از مثال‌های ساده شون. بحث‌های علمی وجود داره اینجا که دارم عرض می‌کنم به این سمت این مدل دارن میان توی مباحث علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل. در این دو شاخه بحث‌های بسیار جدی تو این مسئله وجود داره. پیشنهاد یک مدل اینچنینی توسط ویلدورانت در تاریخ تمدن در جلد عصر ولتر پیشنهاد شده. این به زبون بفق از آن بفق بچه های رشته علوم سیاسی. حقوقدان ها باز با یه سبک دیگری به اینجا میرسن تو رشته حقوق بین الملل، شاخه حقوق بین الملل. حالا تهشو من با زبون عامیانه بگم، ببینید یه چیزی وجود داره امروز به نام دموکراسی. یکی از این سیاستمدارای بزرگ فرانسه اینطوری می نویسه که اسنادش موجود، ما بیاییم این چنین به دنیای جهان سوم القاء کنیم که مراد از دموکراسی این است که هر 4 سال یک بار مملکت به دست کسی باشد. یعنی چی؟ این شخص اول رئیس جمهور، مملکت رئیس جمهوره، هر 4 سال یک بار انتخابات اتفاق می افته. ها؟ هر 4 سال هست یه نفر. اگر بتوانیم این مسئله را درست القا کنیم هیچ کشور جهان سومی به کشورهای جهان اول و توسعه یافته ملحق نخواهد شد تا مادامی که این سیاست در اونها وجود داره. الان به ما دموکراسی چی میگن؟ نه شماها امولید، متحجرید. دموکراسی هر 4 سالی با رئیس جمهور بیا هر آرای مردمه دیگه. فضایی که به ما میگن الان طوری ما سخته برامونا میچه میخواییم یک کاری کنیم که ولایت فقیه رو با دموکراسی بسازیم، مثلا بشه خودمونو بچسبونیم به این فکر که نیافتیم عقب دنیا. این القاء جهان اولی ها به جهان سومی هاست طبق شهادت این آقای سیاست مدار. خب حالا از نقل بگذاریم، چرا ماجرا این چنینه که این غلطه؟ ببینید بریم یه مثال از حوزه اقتصاد بزنیم. یه مثال حوزه اقتصاد، فرض کنید هر 4 سال یه بار یه رئیس جمهور رای بیاره و رئیس جمهور شخص اول مملکت باشه، یعنی بالاتر از اون دیگه چیزی قابل تصویر نباشه، فوق او چیزی نیست، اوست که تشخیص میده چه باید کرد. و سلام. شخص اول معنای واقعی. تو الان اثبات کنیم که تو اروپا و تو غرب الان رئیس جمهور شخص اول نیست، اشخاصی در فوق او وجود دارن. خب ایشون اومد، مثال روز بزنم، امروز تو دنیای غرب بحران اقتصادی وجود داره. بانک جهانی سوئیس طبق مصوبه اتحادیه اروپای فعلی میخواد مثلا به اسلوونی قرض بده، ماجرای چند ماه پیشه. اینا بحث میکنن به اسلوونی بدن یا ندن. بعد از اسلوونی به چند مرتبه بعد از اسلوونی نامه ای از بلژیک دریافت کردن، پول رو به بلژیک دادن، هنوز به اسلوونی ندادن. به دانمارک دادن، به اسلوونی هنوز ندادن. به فرانسه و انگلیس تزریق کردن، هنوز به اسلوونی ندادن. چرا؟ گیر اقتصاددانشون الان این. اونا میگن که امروز قانون اوغلا اینه، تو بانک میگن پول میخوای ضامن بده، ها چک سفته بیار تا پول بهت بدیم، یعنی ضمانت برگشت پول ما میخوای. من میخوام تو مرحله اول 50 میلیون یورو تزریق کنم به اقتصاد فلان کشور ظرف دو ماه، ظرف یک ماه. 50 میلیون یورو ظرف یک ماه از لحاظ اقتصادی به هم میریزه کشورهای اروپایی رو. کشورهای اروپایی، اسلوونی کل فضا، کل حجم کشور اسلوونی به اندازه نصف استان سمنان ماست. شما توی محدوده این چنینی 50 میلیون یورو اگه تزریق کردی، از لحاظ اقتصادی با معادلات اقتصادی پدر این کشور در میاد ها، حواستون رو بدید. یعنی تدبیر میخواد مصرف کردن این پول. خب اینا میخوان پول تزریق کنن، اینا ضمانت اجرایی برای بازگشت میخوان. ضمانت اجرا چیه؟ ضمانت اجرا چیه؟ اونا میگن آقا ضمانت اجرا اینه، ضمانت اجرای اوغلایی که اولا این 50 میلیون یورو مثل یه قده سرطانی وارد نشه کشور رو بپکونه، یک. از اون طرف طوری نهادینه بشه که بعد قابل بازگشت باشه، دو. میگن آقا بهترین کار اینه شما با تزریق این پولها بیاید یه سری صنایع مادر رو، چرخ یه سری صنایع مادر رو تو کشور بگردونید. نهایتاً بین 4 تا 7 سال این صنعت به بهره‌وری میرسه. با به بهره‌وری رسیدن این صنعت پول تولید میشه. با تولید اون پول اینا قرضشون رو پس میدن. خب حالا ما برگردیم عقب. اگر این مملکت دست شخص اولی باشد، یعنی رئیس جمهور، که اون رئیس جمهور متغیره چون تابع رأی جمعی و دموکراسیه، اینا میگن خب 4 سال اول آقای رئیس جمهور میاد، آقا میاد پول از ما میگیره، ها؟ حالا مثال کشور خودمون رو بزنیم، درست یا غلط؟ درست یا غلط؟ درست یا غلط؟ این آقای رئیس جمهور میاد میریزه چوکیه مثلا سدسازی، ها؟ آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت برنامه اول توسعه گرفت پولو اوورد گذاشت توی سدسازی، حالا درست یا غلط؟ اصلا دعوا فعلا سر درست یا غلطش نیست، این سیاست برقرار شد ریختن توی. خب این برنامه‌ای که اینا شروع کردن، این پروژه 15 ساله جواب میده، اینا برنامه‌ریزی برای 15 ساله. خب یعنی 3 تا برنامه 5 ساله نیاز داره، تو برنامه 5 ساله چهارم جواب میده. اینا ریختنشون اینجا توی صنعتی ریختن، رئیس جمهور عوض شد، دویدیم همون رئیس جمهور دور دوم رأی آورد الحمدلله. دور سوم که رأی نیاورد یه کس دیگه میاد، اگه شخص اول مملکت بشه، با آقا تشخیصش اینه که ما اصلا سیاستمون این نیست که اون صنعت رو پیگیری کنیم، غلطه مثلا، نه درسته، ما اصلا میخوایم کار فرهنگی کنیم، نه کار چیز دیگه میخوایم انجام بدیم، زد میخوایم کار کنیم به چیزی. خب ریل بر میگرده. این بازگشت کشور مصرفگرا رو میکشونه به این که اون مقدار استقراضی که شده همش وردارن بیارن توی برنامه بودجه اون 2-3 سال اون مقدار باقی مونده همش میسوزه از بین میره یا در جای دیگه استفاده میشه. خب 15 دو ای آقا هم که زمانش تموم شد داره با پول برگردونی بده، همه صدا نصف کار مونده بده، توی فلان کشور شرق آسیای شرقی ریختن توی صنعت خودروسازی جواب نداد چون ولش کردن، صنعت میمونه، پولها رفته، منتج نیست، به بهره‌وری نرسیده، تو این شرایط باید از گرده مردم پول بکشید تحویل که او بانک بدید و الا پدرتونه در میارن، دنیا تحریمتون میکنه، میشه تورم در کشور الان اقتصادی. اینها این چنین با کشورهای جهان سوم بازی میکنن. این که میگن تمام دعواها آخرش به اقتصاد برمیگرده از نظر اقتصاددانها اینه، یه ادبیات اقتصاددانها بود. اونها یه مبنا تزریق میکنن که دموکراسیه، بعد هر 4 سال یه بار با ایجاد یه سری امواج تبلیغاتی کاذب کسی رو میارن که خلاف سیاستهای قبلی بخواد عمل کنه. دعوا سر حب زید ابن عمی و بکر ابن خالد نیست، دعوا سر بغض علی ابن ابی طالبه، نه حب معاویه، یه آقا رو دوست نداره. او دعواش سر اینه یه طوری چرخش های 180 درجه تو محیط اقتصادی کشور ایجاد کنه که کار به نتیجه نهایی نرسه. وقت نرسید دیگه حالا شما های مردی به جواب بده. خب لذا اینها تو مدل اداره، مثلا اقتصادشو گفتن، فرهنگی همین چنینه، سیاسی همین چنینه، رابطه بین المللی همینه، بحث هست توش. حالا استدام میکنه بحث سیاسی تلقی نکنه، بحث علمی ها، من به عنوان مثال دارم براتون توضیح میدم، دنیا عالم کشورهای مختلف میگم که کسی بحث سیاسی نبینه. بنده سیاستمدار نیستم، هیچم بلد نیستم، من نهایت المنطق المنتز اصول فقه بذارید جلوی درس براتون میدم، کتاب دکمه بزنید استارت کنید من میخونم براتون، اما در بحث سیاسی من بلد نیستم، جای دیگه باید طلب کنید از یه سیاستمداری. هر کس حد خودش ندونه اشتباه میشه، من بلد نیستم سیاست. این اندیشه که دموکراسی بشه نظام مترقی اداره حکومت، نظام مترقی اداره حکومت بشه دموکراسی، از اروپا داره صادر میشه، خود اونها تابع این نیستن. یعنی به عبارت دیگه شخص اول مملکت رئیس جمهور تابع رأی مردم نیست. بالاخره نتیجه تا به حد وسط استدلال، به قول ما طلبا حد وسط استدلال ای بود که دموکراسی به معنای تغییر هر 4 سال منتج نیست، یک پای ثابتی باید فوق این دموکراسی وجود داشته باشه. مثلا الان من زاویه اقتصاد بررسیش کردم، حالا خواستم همین رو بگم، اجازه بدید، خیلی عالی حد زدیم یا مطالعه کردیم، الان عرض میکنم، خواهم برم قدم دو. پس نتیجه تا به حد وسط استدلاله، دموکراسی متغیر منتج یه پای ثابتی باید فوق دموکراسی پیدا بشه، اون چهره ثبات حکومته، ما چهره ثبات میخوایم. حالا این دعوا سر مرحله بعد سر اینه، اون چهره ثبات رو کی قرار بدیم یا چی قرار بدیم؟ بعضی ها میگن قانون اساسی، باز این بحث حقوقی مطرح شده. حالا من عجله دارم چون میخوام برسونم بهتون بحث ولایت در قرآن، ای کاش که فرصت میداشتم بعد هر کدوم از این سوالها رو مثلا اون دعوایشی استونی براتون عبارت میخوندم از کسانی که تو عصر تو این اعصار گذشته ما حداقل از 8 قرن پیش من شروع میکردم برای شما تاریخی تطبیق میکردم که کیا چجور بحث کردن، چه جوابایی بهشون داده شده، تا میرسیدم به تا ارزش کاریو که امام و علامه طاهره انجام دادن برای شما واضح بشه. حالا اینم باید وقت میدادید براتون باز میکردم، این دفعه یادداشت‌های علوم سیاسی و حقوق بین الملل رو در میآوردم براتون میخوندم، براتون از میبردتون از 1660 میلادی، از بعد از اسپینوزا در فرانسه، ریشه های فکر انعقاد فکر حقوقی فرانسه از کجا شکل گرفت، بلژیک از کجا شکل گرفت که چون اینا دو تا نظام حقوقی مترقی دنیا، آمریکا از کجا شکل گرفت، از ویلیام جیمز بوده، علارغم اینکه جیمز یه روانشناس پراگماتیست بوده، جریان فکری تابع اوه، شکل گرفته، چجوری اومدن جلو، یعنی شما انحسه میدیدید ماجرا رو، اونطور که الان من دارم با حرارت میگم شما با حرارت میفهمیدید این رو، لمس میکنید پله پله چه خبره تو دنیا. من خدا میدونه وسط دوم خرداد
تو دانشگاه اینطور درس میدادن با همین ادبیات. اسمم میآوردم آقای هاشمی، آقای خاتمی، این کارو کردن، اون کارو کردن. اشتباه نقد میکردن، جرح میکردن، لتوپار میکردن. گفتم آقای خاتمی چرا کشور برد تو انقلاب فرهنگی؟ مگر اینجا اروپاه بعد از قرون وسطاه؟ به همین تعبیر. یک نفر تو کل این دوره یک نفر یک بار من گفتم آقا بحث سیاسی نکنی. تمام دانشجوها کلاس پرتش کردن بیرون. استاد دانشگاه میواد سر کلاس ما می نشست. هیچ کس احساس نمیکرد بحث سیاسی دارن میکنن. بحث علمی استدلالی میکردیم و آخرش معلوم شد که بالاخره حق باید به حقدار برسه. حقدارمونم استادی آغاز کرده. تمام شد. بحث علمی هم میکردیم دعوا. حالا میبینید. نشونشون دادیم که ما در نتایج عملی ولایت فقیه این بوده که ایران ظرف 30 سال تقریبا راه 270 سال رفته. 270 سال در اروپای مترقی ها، یعنی اونهایی که صنعت، اونهایی که علم پایه رو به صنعت و بهره‌وری انبوه رسوندنه، از علم پایه به فناوری و تکنولوژی رسیدن، بعد از به فناوری و تکنولوژی رسیدن 270 سال سیر کردن. ما از علم پایه بدون صنعت و فناوری و تکنولوژی 270 سال کردیم 30 سال. اینا سمر تو کشور الان این چه. خب حالا بریم اون وقت. اون آقایون با یه بحثایی به این نتیجه میرسن که قانون کلان یعنی چی؟ یعنی چشمنداز. امروز ماکسیموم چشمندازها چشمندازهای 50 ساله است که در شرق دور بسته میشه. حتی اروپایی ها و فرانسوی ها و آلمانی ها و آمریکایی ها هم توانایی تولید چشمنداز 50 ساله هنوز پیدا نکردن. چشمنداز 50 ساله را اولین کشوری که تولید کرد ژاپن و چین بود. الان مالزی هم از کشورهای اسلامی داره میره به سمت چشمنداز 50 ساله. تا 30 سال 35 سالش نوشتن. اونا میگن با چشمنداز میتونیم اداره بکنیم. نقدهایی بهش میشد که چشمنداز چون قانون عامه دعوا اینطوری بگیم، بذار منطقی براتون بگم، چشمنداز جنس بعیده. جنس بعید دعوا برانگیز نیست. تمام دعوا تو جنس غریبه. چشمنداز مثل اینکه جسم تشخیص بگی یه جسمی بود، یه جسمی دعوا نداره. مشخص کن این آدم یا آخره. فصلش ناطقیت یا ساحلیت تا دعوا بشه. دعوا سر جنس بعید و جسم و جسم نامی و نمیدونم جسم مطلق نیست. دعوا سر اینه الان آخرش بخوریم یا بخوابیم. الان کار خارجیه معلوم کن. تکلیفه الان آقا یارانه بدم یا ندم، کوپن بدم یا ندم. این دعوا سر اینه الان. جنس بعید و چشم انداز 50 سال که فایده نداره. بحث‌های صورت گرفت، سیاست‌های راهبردی بعد از چشمندازها که باز کوچیک‌تره، اونها هم فایده نداره. قانون‌های 4 سال و 5 ساله هم فایده نداره. یه بحث‌های متعددی داره اینا تا میرسن به اینجا که نخه باید اون پای ثابتی که طراحی میشه فوق این دموکراسی یک پای ثابت انسانی باشه تا قابل انبساط و انقباض بشه. باید روح داشته باشه او پای ثابت. چون روح ماجرا دموکراسیه، اون پای ثابت میشه شورا. حالا پای ثابت میخواد کاخ سفید باشه متشکل از رؤسای اصلی FBI و CIA و کی و کی و کی. اون پای ثابت میخواد نمیدونم کسانی باشن که ملکه الیزابت انگلیس رو اداره میکنن. ملکه الیزابت انگلیس وقتی میخوان ولایت فقیه ما رو تخریب کنن میگن مثل ملکه الیزابت انگلیس. یه دفعه آخوند یه جا خبر داره، یه دفعه میگه بسم الله الرحمن الرحیم عصاشم میکوبه زمین مثل کت خدا ده بود. من نمیذارم این کار بشه. الیزابت اینطوریه، یه دفعه میاد وسط کار معادلات میریزه به هم دیگه، مسخره میکنن. یا هر کس دیگه ای که باشه. اما ما نیاز به یک چهره ثبات برای نظام حکومتی داریم. رفقای عزیز اگر این بحث رو تمام کنیم بعد میبینید روح تحلیل کسانی که ولایت فقیه رو به صورت شورایی پیشنهاد میکردن همین ماجرا است. نمیگم از اینها گرفتن، اما روحش این است و جز این نیست. لذا از آیت الله امامی قاطبی فقهای اصلی اسلام که تو مجلس خبرگان بودن همشون در شورای پش ولش کن. تموم شد وقتم؟
خیلی خوب تموم کرد.
این تا اینجا هیچ بلات فقیه هنو مونده؟ دو دقیقه دیگه به اجازه بدید کم برم جلوتای بلات فقیه حداقل تمام کنم سوال سوم ببونه برای جلسه بعد. گفتم یک ساعت و نیم میخوام بیشتر. خب بریم مقدمه دوم. پس امروز در دنیای ماجرای اینچنینی وجود داره. نتیجه بگیرم، اگر ما ولایت فقیه رو درست نشناسیم، یعنی مدل اداره حکومت اسلامی رو درست نشناسیم، قاطی میشه با او. بعضیا چه آخوند چه غیر آخوند میخوان دفاع کنن ولایت فقیه، نه ولایت فقیه با دموکراسی سازگاره، یعنی اونو بحران مشروعیت پیدا کرده برای که میخواد مشکل حل کنه، خودشو میخواد بچسبونه و اونو. بعضی های دیگه حکومت شورای پیشنهاد کردن و شکلهای دیگه ای هم وجود داره که نه. اگر ما نتونیم خود این اندیشه اسلامی رو درست بشناسیم در جهان امروزی که اونا دارن میان نزدیک به ما میشن و عصر ارتباطاته، ای با اونا قاطی میشه. بعد ما الان توضیح براتون دارم، شما با تعریف شما تا جامعه افراد ما را اغیار نباشه منتج نیست. اگر ولایت فقیه درست نشناسید تمایز نمیده برای شما اندیشه شما رو از اندیشه اونا، یعنی شما نهایتا تا حیوان میشناسید اما آخرش نمیفهمید ای زاحک ساحل ناطق حد عرض خاصی را فعلا من اراده ان یعرف الاشیاء ان یعرف الاشیاء ان یختار العارض البین بالمعنى الاخص مکان الفصول الحقیقیه چی؟ لتعذر حصول على الفصول الحقیقیه و تعذرها. حالا یا سخته یا نمیتونید فصلش پیدا کرد، حداقل عرض خاصش بشناسید که عرض خاص این مدل حکومت ولایت فقیه به اندیشه اسلام چه فرقی با اونا داره. خب بریم مقدمه دوم. ولایت فقیه رو دوستان عزیز، حضرت امام رحمت الله علیه سیعتی منا تو همین بحث ولایت فقیه که امام آورده، سیعتی منا واقعیت قضیه اینه، هیچ سابقه ای در تاریخ ما نداره و در فقه ما نداره. این واقعیت، یعنی بریم بالا بریم پایین، دوباره بحران مشروعیت پیدا نکنید بگید نه نه فلانی در فلان عبارتش در کتاب مسالک شهید ثانی این را فرمود، این لعل که ای یراد بالعباره ولایت فقیه. نه آقا شرمند، هلا یا باشه باشه، اجازه من بده، زود نرو عزیزم، عجله نکن، اگه من همشه نگفتم برات بذار من استارت زدی، من نوارم که تموم شد بعد دیگه بقیش ولد نیستم، خودم اوارش پاکه دیگه، یعنی تا یه جای میام تمام میشه، تمام که شد میام بده بقیش یه جای دیگه بشنوی. اینا حرفای ما خزعبلاتی که ما میخوایم ببافیم به هم تموم شد، اما شما بذار من اینو تمام بکنم اول. بعد این ماجرا از امام، این یه جهش ژنتیکی در فقه شیعه بوده، جهش بوده واقعا. یکی میگم جهش ژنتیکی، میدونید اساس فیلم‌های آمریکا الان رو جهش‌های ژنتیکی سواره. عنکبوت یه دفعه بزرگ میشه، پشه یه دفعه میشه F16. واقعا جهش ژنتیکی بوده. حالا بهتون میگم امام چی تزریق کرد به محیط فقه که جهش ژنتیکی اتفاق افتاد. این چنین بوده. خب چرا اینو گفتن؟ برای باز انصاف. امام این نظریه ابتکاری رو، آقا جناب آقای دکتر پروفسور علی جوان اشعه لیزر کشف کرد، هیچ کی نمیدونست چیه اشعه لیزر، مال ایرانی هست، یا علی جوان ایرانی بود، آقا روش نزده بودن میدن آمریکا و انگلیس، ایرانی بود بنده خدا. اشعه لیزر کشف کرد، البته زمان شاه بود، زنگ زد ایران گفت آقا ما اشعه لیزر کشف کردیم، بسات چه مهیا کنید که من بیام تو ایران ارائهش بدم، دنیا بیان جمع بشن ببینن تایید کنم به نام ایران ثبت بشه. گفتن آقا پول نداریم شما دخل ورشی، برو آمریکا با ما برادر، اصلا بابامونه، برو اونجا پر. رفت اونجا زنگ زد، از تو کالیفرنیا زنگ زد گفت آقا همه رو جمع کنید، برو بچه جمع کردن، اومد اشعه لیزر نشون داد، اینا هم به اسم آمریکا ثبتش کرده. یک کسی نظر ابتکاری پیدا کرده تو هر علمی باید جمع بکنه عقلاء اون علم، دانشمندان اون علم در محضر دانشمندان اون علم کرسی نظریه پردازی در یک محیط آکادمی که درسی توضیح بده نظریه شو، یا مورد قبول واقع میشه یا مورد قبول واقع نمیشه. این کار منطقی عقلایی جامعه مسلمان ها و متمدنین اینطوریه. حضرت امام در شروع مبارزاتشون یعنی 1342-43 به اون وقت، قبل از اینکه فرصت ارائه این نظریه را پیدا بکنند، این نظریه را اعمال کردند. رفقا باز اگر میشد جریان شناسی کنیم صدر انقلاب رو سر جای خودش، بعد بتون نشون داریم امام اینطور نبود. ما بعضی ایتون میگن امام دید احساس تکلیف کرد انقلاب اسلام به خطر افتاده، بلند شد اومد تو صحنه. امام یه برنامه داشت. این برنامه رو من تو زندگی امام برای شما از 15 سال قبل از 1342 نشون میدم، پله پله میارمتون جلو باشه. آنالیز شخصیت و زندگی امام خیلی مهمه. معلوم برنامه داشته. بعضی اینطور میگن امام اومد دیگه چادر دارن از سر زنان میکشن، نمیدونم فسق و فجور و فحشا کشور گرفته، امام گفت من برای اسلام اصلا خوردونت. 15 سال پیشم همینطور بود. کشف حجاب مال محمد رضا اون مال پدرش بود، اون رضا خان این کارو کرد. تا اگه اینطور بود امام تا چشم باز کرد این کارو میکرد. برنامه داشت. مقتضی موجود بود همون موقع. این مقتضی که شما دارید توضیح میدید، برنامه وجود داشت. امام بعد از تدریس اصولش در حوزه مترصد یه فرصتی بود که با پیاده کردن نظام اصولی خودش، که به نظر خودش نظام اصولی خودش منتج بود، مترصد این بود که این نظام اصولی رو اول سر جاهای آسان فقه پیاده کنه. حالا خواسته در مورد اجتهاد بعد صحبت کنیم تا ببینیم. بعد از اینکه این دستگاه معادله ای فقیه یعنی اجتهاد، یعنی ورودی روایت خروجی فتوا، اما به سبک امام، دستگاهی که امام درست کرده بود نه دستگاهی که دیگران درست کرده بودن، پیاده بشه بر فقه که اول آسان بشه، بعد بیاره این رو سر قوانین حاکم و حقوقی فقه پیاده کنه تا نظریه ولایت فقیه از اونجا تولید بشه. اما کل این دستگاهی که امام تولید کرده بود، شرایط طوری رقم خورد امام نتونست این کارو بکنه. لذا قبل از اینکه در یک محیط آکادمیک علمی این نظریه را مطرح کنه، اعمالش کرد. خیلی هم انرژی میخواد. امام بی نظیر، بی استثنائی بوده. این کار رو کرد. خب من چرا اینو گفتم؟ پس حق بدید، انصاف رو به خرج بدید. اگر کسی از اقران و معاصرین حضرت امام این نظریه را لقصور فهمهی انکار کنه، هیچ چیز بدی نیست. خب بابا شما چی کش کرد؟ خب برام بگو. نگفتی من کجا بعد علم غیب دارم یعنی؟ پس اگر کسی از معاصرین و اقران امام در تمام مجامع اسلامی از لبنان و فلسطین گرفته تا نجف اشرف و کربلا گرفته یا در خود ایران بخو، از اقران اینشون ها انکار کنه این مطلب رو، هیچ چیز بدی نیست. دوباره تاکید میکنم رفقا، بحث سیاسی نمیکنم، بحث علمی دارم میکنم. ممکنه یه باری که کسی به من بگه نه فلانی مبغض بودی کار کرد، من دعوا سر حب و بغض و صفات نفسانی و حالات نفسانی کسی ندارم، بحث علمی میکنم. دارم میگم اگر کسی به خاطر اینکه مبانی و مبادی این نظریه براش منقح نشده، دارم اگر میخواد شرطیه میگم، انکار کنه، هیچ کاری ندارم، چون نظریه طراحی باید بشه، باید از توضیح داده بشه، مجلس درس و بحث نیاز داره. همونطور که علی جوان یه لابراتوار آزمایشگاهی میخواست تا بتونه این اشعه لیزر آزمایش کنه در حضور دیگران، این نظریه ابداعی و ابتکاری هم یک لابراتوار خاص خودش نیاز داره، یه محیط آکادمیک نیاز داره توضیح داده بشه. نبوده، پس هیچ اشکال نداره. امام رفت نظریه رو اعمال کرد. اولین جایی که فرصت توضیح این نظریه رو پیدا کرد، اولین جا نجف اشرف بود. حالا باید توضیح بدم چرا در نجف اشرف، کتاب رو به او که درس میداد چرا فرصت ایجاد شد. اما حالا سیر تاریخش رو کنم بکنم محتواش رو میگم بعد جلسه دیگه. در اون زمان باز هم شاگردان فداکار و وفادار امام
که دستاندرکاران و کارگردانان انقلاب بودن، فرصت خروج از ایران و دنبال روی استادشون تا نجف اشرف اینو نداشتن. و الا حق این بود که این شاگردان دنبال استادشون میرفتن تا بتونن ادامه این کاری رو که پیش استادشون از لحاظ تعلیمی و تعلمی شروع کرده بودن به پایان برسونن. اما نشد، چون در کوران قضایای انقلاب بود، اینا توان خروج از ایران نداشت. آیت الله مؤمن این مطلب رو میفرمودن، ما از خودشون شنیدن، از آیت الله یزدی هم شنیدن. چون میگفتن که موقعی که درس امام تمام، امام تبعید شد، ما حبت شد تصمیم گرفتیم برایش بریم. ما هنوز کارمون مونده، ایشون هم استادمونه، باید تمام بکنه برام. رفتیم، بعضیامون هم رفتیم تا نجف. امام به ما دست داد، همه تون برگردید، ایش کدومتون نیاد، اونجا کار هست. بعد برا ما حلقه، بقول ما حلقه مشاوره تشکیل داده. آیت الله یزدی به ما میگفتن، گفتن مشاورات شما مثل این کاری بود. امام به ما حلقه تشکیل داد، بعد این حلقه ها کار میکردن، با امام ارتباط علمی داشتن که ما نمیریم نسوزیم، چون حیات علمیمون به خطر نیفته. او تفهم نمیشد از ایران خارج. خب در اون فضا باز میخوام یه انصاف دیگه بخربید. پس اگر کسی هم احیا از شاگردان امام پیدا بشه، اقران که هیچ، اگر از شاگردان امام هم باشه نتونه این نظریه را اونطور که باید تبیین کنه و تحقیق کنه، بازم نه حق امام در ایران در یک محیط آکادمیک این نظریه را درس تازه داره شبکه معارف، رادیو معارف نواراش پخش میکنه. یه واقعیت. اینه هر کس هر چه فهمیده، هر کسی ممکنه، امام آخرش ممکنه اینه بگه، هر کسی از ذهن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. و من نگفتم جایی این نظریه رو. تو نجفم که اینا با هم نبودن، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه شهید سید مصطفی. سید مصطفی پیش امام بود، امام امیدش این بود اینجا یاد بگیره برگرده داره بقیه بگه، شهید شد. بله بعضی شاگردان امام اونجا بودن. منظورم شاگردانیه که امام به اینا اتکا داره، یعنی اینا اگه بودن سر درس میفهمیدن قایت و ما یمکن ان یقال فی المقام، بعد میرفتن تبیینش میکردن. خب پس باز هم احترام بذارید. اتفاقا برای اینکه کسی جای دوری نره، میخوام مثال بزنم به ولی فقیه بعد از خود حضرت امام. ایشون هم جزوش مبارزین و شاگردانی بودن که قبل از اتمام دوره کار علمیشون پیش خود حضرت امام و قبل از تبیین این نظریه در کوران انقلاب توان رفتن به نجف اشرف رو هم نداشتن. پس لهو حق، اگر در تلقی نظریه به لطف فقی اون موقع کامل عمل نکنه، هل لهو حق طبیعی. موقعی که ایشون در خطبه های نماز جمعه تهران مطلبی رو در مورد این قضا فرمودند، حضرت امام بهشون نامه نوشت. مضمون قسمتی از این نامه این چنینه: اگر ولایت فقیه انکار شود، ولایت مفوضه به انبیا و ائمه علیهم السلام نیز انکار می شود یا بیفایده خواهد بود. ولایت فقیه در فقه شیعه در کتاب البیع نمه خوندید؟ تا کجا خوندید؟ سره نخوندید پس بذارید با اعم توضیح بدم که این تیکه رو بود. این روز باز تو اصول خوندید، اصول خوندید دیگه، معاملات امضایی یعنی اختراعی، معاملات شارع در امور عبادی اختراع داره اما در معاملات اختراع نداره. امضا میکنه یه چیزهایی عقلایی هستن، شارع میاد داره با یه تکونی امضاشون میکنه.
اینو ما تو اصول میگیم. این یعنی چی؟ معنا کنیم. این ما یعنی روح فقه عقلاییه، اختصاص به یه اعتباری از اوهر آب اومده اینا نه، عقلاییه روح فقه. اتفاقا این بخش فقه همون قسمت های عقلاییشه. امروز در تمام قوانین نظام های حقوقی این مطلب مطرحه، این مطلب مطرحه. مطلب چیه؟ دو جمله اینی که دارم میگم باش میشه اشکال سید صاحب اوروه و آقای محقق نائینی برای تعریف بیع شیخ انصاری رو بر طرف که با همین نکته که الان دارم میگم اشکال کردن به شیخ، میشه از شیخ دفاع کرد با همین مقدمه. یه بحث عمومی وجود داره در نظام حقوقی، اون اینه. یک سری اشخاص وجود دارن در جامعه، تعبیر حقوقیش اینه، اهلیت معامله ندارن. اهلیت، کسایی که فقه اسلامی کار کرده باشن، کسایی که فقه اسلامی کار کرده باشن اینطوری میدونن اهلیت در فقه اسلامی اول به صورت عدت و قضا یا سالبه مطرح میشد. عدم و کونهی صفیهن، عدم و کونهی مجنونن، عدم و کونهی صغیرن، ها؟ عدم و عدم اینطوری میگفتن. در بعدن جامعش پیدا شد، اهلیت اهلیت متبایعین. این اهلیت کلمه حقوقیه توی قوانین حقوق هم الان مطرحه. خب حالا بعد اومدن جلوتر دیدن که اهلیت معامله ملازمه ای با مالک شدن نداره یا مالک نشدن. یه کسی اهلیت معامله رو نداره اما مالک یه سری چیزا هست، ملازمه نداره که چون اهل نیست پس مالک هم نیست. تو مخوره این جوابه، از اینجا میخواد جواب بدیم. آقا یه بچه ای ارث برده از پدرش، اما بچه هست، اهلیت معامله اشکال نداره، مالک بشه اما اهل. حالا اینجا که اهلیت داره مالک شده، یعنی مال داره. بیع مبادلت و مالن به مالنه، یه مال یا با یه مال دیگه ای مبادله کردنه. اینم که مال داره پس میتونه مبادله انجام بده، چون اهلیت نداره گیر داره. اینجا مسئله قیمومیت یا ولایت در نظام حقوقی مطرح میشه. باید این کسی که اهلیت نداره قیم یا ولی داشته باشه، او از جانب ای فرد بره مبادله رو انجام بده. مفهوم شد؟ خب در اینجا البته این مقدارشو همه قبول دارن دنیا، اما اینکه حالا ولی و قیم این فرد کیه، فقه ما به ما میگه تعبد به اینکه قیمش پدرشه یا جد پدریشه یا چیزایی که در کتاب البی مطرحه. اونها هم کسانی رو خودشون، اما اصل نظام قیمومیت و ولایت برای کسانی که اهلیت در تصرف در اموالشون ندارن یک امر بدیهی عند الکل، قد اجمعت الاصابه، همشون هم قبول دارن همه دنیا. خب در اینجا خب یه سوال مقدمش دیروز گفتم، این ولایتی که الان داشتم بحث میکردم که برای پدر اثبات میشه قیمومیت و ولایت برای پدر، جد پدری بیاد بعد برای فقیه اثبات بشه، برای فقیه یعنی برای حاکم اسلامی هم بشه تا جایشو اثبات کرد، این ولایت از جنس باید و نباید یا جنس هست نیست؟ الان چون این بچه اهلیت ندارد پس باید پدرش از جانب او معامله کند.
پدرش باید ولایت
یعنی چی؟ ولایت میشه یه جایگاه عقلایی اعتباری، ما اعتبار میکنه برای پدر نه برای بابا بزرگش. یک منصب عقلایی لمن کان له اهلیت المعامله من قبل کسی که لیس لهو اهلیت.
چی یک جایگاهه. آقا من الان امروز اعتبار میکنم از حالا به بعد هر کس در مدرسه میخواد قضا بگیره اول بیاد جتونشو به فلانی بده، او توی جایگاه قرار میگیره. فردا اعتبار میکنم نه کسی دیگه اینجا باشه، شما بیا برو مسئول فلان قسمت باش. این میشه یک جایگاه و منصبی که عقلا دارن اعتبار میکنن، یا نهایتا الان شارع برای پدر یا جد پدری اعتبار کرده. لذا الان شارع میگه نه آقا، این جایگاه برای تو تا جایی معتبر است که خلاف مصلحت بچه عمل کن. اگه خلاف مصلحت عمل کردی، حاکم میاد دقت میکنه میگه اصلا این جایگاه رو تو نداری. آقا دختر باکره ازدواج نمیکنه الا که پدرش اجازه بده. اگر پدرش خلاف مصلحتش کنه، دادگاه الغا میکنه که دختر بره ازدواج کنه. میشه یک جایگاهی که اوغلا اعتبار کردن از جنس واحد و واحده. خب اما ولایت مفوضی به انبیا و ائمه چطور؟ اون میشه امامت و نبوت، میشه بحث اصول عقائد. حالا امام ولایت انبیا و ائمه میشه امامت و نبوت. چی؟
اعتبار خداوند داره بشن؟
آره اعتبار که اینجوری باشه.
نه یکم شلوغه، باید برم تو اصول ایتیکره باید برم تو تمامش کنم، بعد بیا سوالاتون رو جواب میدن. یه لحظه تمام کنم فقط. ولایت انبیا و ائمه میشه بحث نبوت و امامت. نبوت و امامت خودش جزء اصول عقائده. بعد یکی از جوانب نبوت میشه نبوت تشریعی، یعنی شارعیت. بعد شارعیت باید تو اصول تحقیق کنی. علم کلام هم دیگه تو شارعیتش نمیاد تا اصل شارعیتش. این یکی از جوانب نبوته. اما اصل نبوت و امامت که بحث اصول عقائده، یک واقعیت هست و نیسته که این فرد یا نبیست یا نبی نیست. اگه تونست معجزه بیاره، یعنی این قدرت رو داشت معجزه بیاره، نبیه. اگه این قدرت رو نداشت، نبی نیست. این قدرت پیدا بکنه یا پیدا نکنه، با هیچ اعتبار معتبری به وجود نمیاد. به هیچ اعتبار و قراردادی که بستگی نداره. بروز پیدا کنه یا بروز پیدا نکنه نبیه، بروز پیدا کنه یا بروز پیدا نکنه امامه. یعنی این مقام و جایگاه واقعی رو که در عالم خدا براش درست کرده داره. این جایگاه هست، جایگاهی که خدا درست کرده، نه جایگاهی که اعتبار درست کرده. اجازه بده، ولایت فقیه اعتباره، دارم میگم اعتباره. اینا میشه شعر دیگه، دوتاش جایگاه، دوتا رو خدا درست کرده. این اعتباری که ما داریم برای فقیه میگیم، این اعتباری که الان داشتم از فقه توضیح میدادم، از جنس همه مسائل اعتباری فقه هم. بله همه مسائل اعتباری فقه باید یه طوری به خدا برگردون. روی اینم دعوا هست تو علم اصول، انشاءالله سر جاش میبینیم. آقای آخوند خراسانی گفت شارع پیغمبر اکرم، همه تون هم میگید آقا تو از اونجا خوندید زمان شارع حقیقت شرعیه چی خوندید؟ زمان شارع 23 ساله فلیس من البعید که یوسف حقائق شرعیه. ها؟ زمان شارع پیغمبر، این نظری مال آخونده، آخوند خراسانی، که شارع پیغمبر یا امامه. ایتی که شما چه پایی دیدید. بعد یه بحث دیگه وجود داره که نه شارع خداست، پیغمبر چه بحثایی تو اصول وجود داره سر این. اما اینکه اینها اعتبارند، یعنی تابع قراردادهان از جنس همه قراردادهایی که ما داریم، ما به ازای حقیقی که دارای آثار تکوینی و واقعی باشه ندارند. یعنی شما بر این پدری که بهش میگی ولایت داری چیزی بهش اضافه نکردی، 10 کیلو شد 15 کیلو میگیرم، چیزی بهش اضافه نکردی، وزنه چیزی اضافه نشده بهش تو ولایت فرد. اما تو ولایتی که برای نبی و امام میخوای اثبات کنی، شما میخوای بگی این فرد که اسمش نبیه یا امامه تفاوت داره با اون فرد، اینم لیسه به اعتبار معتبر، دارایی هایی داره که او رو کرده سقف جامعه بشری، سقفی که اگه همه اعتبار کنن بیاد پایین، پایین نمیاد. چیزهایی داره، توانایی هایی نتیجشه، امکاناتی در اختیارشه، امکانات تکوینی عالم ها، که این امکانات در اختیار هیچ کس دیگه ای نیست. امام تمام اومدم بیرون. امام این ولایت رو
رفقا دقت کنید اینجا کاری که امام انجام داد اینجا، حالا بعد فردا از کتاب البیع امام دفعه براتون بخونم اگه بخوام واردش بشم. امام کاری که کرد این بود، ما تا حالا اصلا ولایت انبیا و ائمه نمیدیم، گفتیم اصول دین بود توحید باشد یکم، نبوت از دوم، نه ولایت نبی. دوتا اصول دیگر که نزد ما شیعیان راه هدایت بود عدل و امامت بود، نه ولایت امام. امام با یه دقتی اینجا ولایت نبی و ولایت امامت در نظر قرار داده، یعنی در محمول به زمینه بوده نه به سمینه. نبوت و امامت رو شما احکام براش میگفتید، بعضی از احکام مال نبوت و امامت نیست، مال ولایت نبی است، مال ولایت امام است. اجازه بده این عرض نزده قربونه تمامش کنم چشم انا خدمته یه دقیقی است. خب ولایت نبی، ولایت امام. امام یه تحقیق اینجا داره برای ما، بعد که اینو درست کرد پس میشه مضاف مضافانه لیه ها، صفت موصوف هم نیستن. بعد ولایت علامت صفت موصوف تو فارسی و مضاف مضافانه چیه برای شناختش؟ اصل اضافه که باید جواب بده. ولایت نبی نیست، پس مضاف مضاف الیه صفت موصوف
نیست.
انشاءالله این نگارش. امام اول اینو جدا کرد، بعد اینم یک کسره بهش داد، ولایت فقی، بعد مضاف الیه هاشو انداخت. خود شما از محبت بشناسیم به حرف امام. اگه ما اینو بتونیم بشناسیم او ولایت چیه، که بعد اون موقع اگه اونو بشناسیم ولایت فقه، ولایتی که به فقیه داده میشه با ولایتی که به انبیا و ائمه داده میشه یه جنسه. اون موقع این همش از جنس هست و نیست است، نه از جنس باید و
نباید.
ایوریش نکنید، اووریه از جنس باید نبایدش کردید، یعنی اساس جامعه بشری رو پوکوندید. باید رئیس الان درستش میکنه. به عبارت دیگه ولایتی که امام میخواست در مورد فقیه اثبات کنه با ولایتی که در کتاب البیع بود لا یشترکان الا فی اللفظ. ولایت فقیه امام با ولایت فقیه که شما تو کتاب البیع میخوندید میشه این بود. گفتم نظریه بدیعه هیچ سابقه تاریخی در فقه شیعه هم نداره. آخه بابا ولایت فقیه که امام گفته نه یک کتابی ولایت الاب و الجد ما اونجا اثبات کردیم، بعد این خلق الله بگن بابا اینم این میگه بابا میونه ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. نه حالا من یه عبارت شأن نزول دارم میارم، حالا بذارید یواش یواش. کتاب البیع امام اینا رو گفته. من میخوام ولایت فقیه بحث نکنم آخه، من فقط یه جمله، چون که این فارسی بود کتاب البیع علی بود، این جمله رو براتون گفتم، حالا کتاب البیع میگفتم براتون، نمیخوام وارد ولایت فقیه، فقط میخواستم اصل اینو به شما متوجه بشید. اینها دو تا مطلبن، ولایتی که ما اونجا میگفتیم، البته این ولایتی که امام داره بحث میکنه در موردش اگر درست تبیین بشه و تلقی بشه، این هم یه مبدع تصدیقیه برای خیلی از احکام و مباحث بعدی ما، رو خیلی جاها اثر میذاره، از جمله جاهایی که تو فقه اثر میذاره خود این ولایت فقیه هست. ولایت فقیه که تو فقه مطرحه، این دو تا مشترک لفظی اگر اولی که امام درست کرده درست بشه رو خیلی از جاهای فقه اثر می‌ذاره، رو تقیه اثر می‌ذاره. ای کاش می‌رسیدم براتون فقهشو توضیح می‌دادم، نه فعلا من دستم بسته سوال یه فقه نگفتم تا بعد ببینیم چی میشه. فقهشو بعد سر جاش رو باید درست کنیم. مثلا یکی از مهمترین جاهاش تقیه است. همه فقها فتوا داده، شما اگه نماز تقیه خوندی یه خیلی که کوتابیار آخر کرد احتیاطا شما برو نمازتا اعاده کن قضا براش نخوا برو نماز تهاجی. امام متفرد تو این فتوا، برید فتوا رو ببینید ها، امام متفرد در این فتوا که نمازو که تقیه خوندی هیچ تمام شد، مطابقت و معتیه به المعموره به ملسی اصلا آدم نمیخواد محکم میگن تقیه است. بابا تقیه است فاقد اجزا و شرایط معتبره، پشتر امام فاسق نماز خوندنه، فاقده مطابقت المعتیه به هلال معموره به اتفاق
نه افتاده. چجور شما میگی اعاده نمیخواد؟ امام رسما محکم میگه اعاده نمیخواد. تعریف اجزا رو عوض کردی؟ نه. چرا؟ تعریف تقیه رو عوض کردی؟ نه. مبنا هست اون مبنا تو خیلی از جاهای فقه اثر، یعنی اون ولایت فقیه به قرائت الامام یا تو فقه اثر میذاره، خودش از جنس باید و نباید اعتباری نیست، خیلی جا رو پوشش میده، یکی از جا اون ولایت فقیه هست. حالا سوال دومه موند که مسئله چالش با غرب تا ببینیم خدا چه می‌کنه. سوال گوش می‌دن.
حالا باید نباید، حالا ولایتی که به امام علی داده شده نمیشه از چیز حضرت نیست، حالا ولایتی که به امیرالمومنین داده شده میشه باید نباید دیگه.
نه ما می‌خوایم بلاتر درست کنیم اول دیگه. این ولایتی که به امیرالمومنین داده شده دعواشی سنی سر جانشین پیغمبر نیست، جانشین پیغمبر ریاست اعتباریه، رئیس پیغمبر اکرم پیغمبر بود، هنوز اصلا مدینه ای نبود تا حکومتی باشد تا ریاستی باشد. حضرت خضر پیغمبر علی نبی ینا و آله و علیه السلام پیغمبر بود، مقام اصلا پیغمبر بود، نیومد بر خلق الله. روایت ما هم همین میگم، یعنی خضر نبی بود اما مبعوث نشد به کسی. نبی بود مبعوث شد این چی؟ اگر بخواد نبوت و اعتباری ولایت نبی رو اعتباری بدونید، قرار دادی بدونید، خضر نبی شد، اونم نبی شد، نبی شد یعنی برای مردم اومد، مثلا مساوی است با،
شاید تفکیک که بین نبی و رسول باشه.
مثلا اون که مال اینجا نیست، مال جای دیگه.
اونجا ولایت فقیه که اساسش میگن باید و نبایده، طبق حد وسط نیاز دیگه، درسته؟ چون صغیر نمیتونه پس نیازمنده، پس چون نیازمنده نیاز به ولایت داره، درسته؟ فلهذا با همین حد وسط برای ائمه و نبی هم نمیگیم،
اشکال نداره
چون نیازش حد وسطه.
برای مثال افتراقش میگم، میگه این که احونه یا آسونه، اول که این ما برای هر خود برای خودمون هم اثبات
نه حاجا بس امام
پدر فلانی ولیه اوه، حالا نبود پدرش که راحت وقتی ما برای فقیه اثبات کنیم برای امام پیغمبر هم به طریق اولا میتونیم اثبات کنیم.
خب همین موقع بخاطر همین امام میگه خراب میشه اگر بگیم که ولایت فقیه به قول معروف.
نه 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 دارم میگم نه، امام داره میگه که
امام ها نمیگم آج آقا
اونا
آره امام میگه
امام ولایت فقیه خراب میشه.
امام
اونا میگه ولایت فقیه چی همینطوریه.
خب همین
ولایت انبیا و ائمه، ما میگیم ما الان خب به اونا بگیم اول بسید بده ولایت انبیا و ائمه چیه، شما اون رو برام توضیح بدید. ولایت فقیه بده
همین
او چیه؟
آچه اینا که فرمودید میگنی که ولایت فقیه من الله دیگه رو پس دیگه از
من الله ببخشید ببخشید شرمنده شعره میدونی شعره یعنی چی؟ یعنی مثل این که ما آقا میگیم که آقا ببین همه احکام فقه شعر به این معنا، همه احکام فقه رو میگیم من الله. یعنی چی من الله؟ اینو باید تو اصول ما تحقیق کنیم. شعر پیغمبر اکرم بعضیا توسعه میدن زمان شعر، زمان شعر تا عصر تا آخر عصر غیبت صغراست. پس شعر خدا نیست، من الله یعنی خدا اینها را گذاشت که اینا جعل بکنن به این معنا. ان
شاء الله دروغ نشه.
پس ولی فقیه هم از جنس
اما اونی که داریم میگیم که من الله ولایت انبیاء ائمه، یه لحظه تمام کنم ببخشید، اون که میگیم ولایت انبیاء ائمه من الله، یعنی قانون علیت، یعنی تکوین، چجوری میگیم که آب دست داره به جوش میاد من الله، این علت العلل اوه بلا مجامله به او برمیگرده. حالا ولایت انبیاء و ائمه اگه شد یه مقام واقعی تکوینی تو عالم، مثل همه تکوینیات عالم، مثل صد درجه به جوش آمدن آب، تکوینی شد من الله، یعنی تو سلسله علیته، اصلا کاری به اعتبار معتبرین نداره. ببخشید.